بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا همه شادی ها انسانیه؟ ما شادی انسانی داریم، شادی غیر انسانی قبول دارین؟ شادی یک ظالم از ظلم به یک انسان مظلوم، این شادی انسانیست یا غیر انسانیست؟ خب اسلام با این شادی مخالفه، نه به خاطر که شادیه، به خاطر که غیر انسانیه. خندیدن به اشک دیگران، مگه ما ندیدیم موجوداتی مگه نبودن و مگه الان نیستن؟ حالا به گذشته صاحب میگه آقا شاهان گذشته برده ها رو مینداختن توی گودال با شیر، میگفتن همدیگر رو بخورین پاره پاره کنیم ما بخندیم، یا اینا رو به جون هم مینداختن گلادیاتور و برده ها رو، میگفتن همدیگر رو بکشین ما والا لذت میبریم. خب از این نوع بدترش همین الان هست، نه در قالب ورزش و سرگرمی، در قالبای خیلی جدی‌تر. آقا تکنولوژی اسلامی غیر اسلامی چجوری؟ تکنولوژی که در مسیر عدالت، در مسیر گسترش فضیلت و اخلاق، اون ارتباطاتی که در این مسیر به کار میاد، اگر در این مسیر فعال بشود، نه فقط حلال بلکه یک عبادت میشه، اصلا جهاد فی سبیل الله میشه. اون رسانه، ارتباطات، تکنولوژی، هنر، سینمایی که علیه حقیقت، علیه فضیلت، علیه عدالت عمل میکنه، علیه نگاه توحیدی عمل میکنه، نگاه مشرکانه با عالم رو داره گسترش میده، نگاه کافرانه یا نگاه شکاکانه، اون رسانه، اون هنر به لحاظ معرفتی غیر اسلامی است، چون غیر انسانی است. به جایی که به انسان روح کمالجویی و انرژی حرکت به سوی نور رو بده، از او انرژی و اراده حرکت به سوی نور رو میگیره، او رو در ظلمت رها میکنه یا حتی سر و تهش میکنه. اون رسانه، ارتباطات و هنری که اخلاق رو در جامعه گسترش میده، او اسلامیه. دروغ رو تضعیف کنه، خیانت رو، هرس رو، دقت میکنید؟ اینا اونه که اخلاق رو، اخلاق الهی رو در جامعه تقویت میکنه، او اسلامیه. خیلی راحت، خیلی روشن. اون هنر، سینما، رسانه، ارتباطات، تکنولوژی که سبک زندگی اسلامی را تقویت کنه، اسلامیه. اونه که تضعیفش میکنه، غیر اسلامیه. حالا شادی تقسیم بر دو می شود یا نمی شود؟ پس تمام ابزار شادی ساز هم، شادی آور هم، تقسیم بر دو می شن، حلال و حرام می شن. ما 100 نوع شادی داریم، اقلا انواع اقسام شادی هاست. غم هم همینطوره. اصلا خنده مگر یه جور خنده است؟ ما لبخند حکیمانه داریم، لبخند احمقانه داریم. آقا هم حکیمان میخندن گاهی، هم احمقا میخندن، به احمقا، به عقلا میخندن. این جالبه. شما الان برین دیوونه خونه، همونقدر که شما به اونا میخندین، اونا هم به شما ها میخندن. حتی گاهی نشون میدن به هم دیگه، اینو نگاه. هر وقت میخوایم بخندیم یا عشق بریزیم، باید دقت کنیم برای چی. خنده آقا غیر اسلامی و قفلت، گریه اسلامی. نه خیر، گریه غیر اسلام، گریه ضد اسلامی هم داریم. گریه غیر انسانی، غیر اسلامی، چجور گریه یه؟ انواع اقسام گریه ها. ببین ما خنده شادی، خنده قفلت، خنده غرور، خنده مسخره و تمسخر، درسته یا نه؟ خنده تکبر، خنده ذلت، بعضی هستن میزنی تو سرشون بازم میخندن، تو روابط بین الملل هم همینجوره. خنده، انواع اقسام خنده داریم، خنده هایی هم داریم برای انتقال شادی به دیگران. لذا شما ببینید تو احکام شریعت ما راجع به خنده دو نوع احکام، یک خنده هایی را میگن حرام و مکروه، مثلا میگن خندیدن به عیب دیگران، خنده تحقیر، خنده تمسخر، خنده تکبر، اینا رو میگن جزء خنده ها و شادی های، شادی گناه مثلا، اینا رو میگن شادی های غیر انسانیه، به ضررت، تو رو ساقط میکنه. خب پس اون سینما و رسانه ای که خنده نوع اول رو تقویت کنه، شادی نوع اول رو بیاره، مثل شادی چی؟ اصلا شادی چون یه حرف، ما چقدر روایت داریم که پیامبر اهل بیت فرمودن، هر کس میگفت مگه آقا چیکار کنم که به خدا نزدیک شم، فرمودن دیگران رو شاد کنید، فرمودن من سر مؤمنان، هر کس یه نفر رو، یه خانواده رو شاد کنه، فقط سرنی، مرا شاد کرده است، و من سرنی فقط سر الله، هر کس مرا شاد کند خدا را شاد کرده است. یکی از بزرگترین عبادات اسلامی خندوندن دیگرانه، عبادت الهی، عبادت. منتها چه نوع خنده ای؟ خنده احمق ها، خنده حماقت، خنده قفلت؟ نه، خنده میتواند توأم با بصیرت باشد. هر لذتی قفلت نیست، لذت در مسیر غفلت لذت حرام و مکروه، لذت غیر الهی میشه، میشه لذت سکولار. خنده و لذتی که توأم با بصیرت در جهت غفلت نیست، توأم با بصیرت کمک میکنه به شما، انرژی میده برای که با انرژی تر تو مسیر حق پیش بری. اون خنده و لبخند عبادته، عبادت مثل نماز. اون سینما و رسانه و هنر و کتابی که چنین لبخندی رو بر لبها بنشانه اسلامیه، اونه که اونو منشونه غیر اسلامیه. این هم تقسیم لبخند بر دو. طنز چی؟ طنز هم غیر اسلامی اسلامی داریم به نظرتون؟ حتما داریم. یه وقت طنز، یه طنزی داریم که میفهمد ویل لکل همزه لمزه. قرآن میفهمد وای بر اونها که میشینن هی طعنه میزنن، ای با آدم ها رو پیدا میکنن، مسخره میکنن. این یکی از گناهان بزرگه. خب ما یک کمدی و طنزی داریم که فقط تمسخر آدم ها و اقوام و زبان ها و نژاد ها و قومیت ها و ملت ها و ایناست، مسخره کردنه. قرآن سریع میفرماد که لا تسخر، حرام میکنه. میدونین یکی از حرامایی که قرآن میفرماد اینه که حرام است که قومی قومی را، کسانی کسانی را مسخره کنند. این جزء گناهان بزرگ در قرآن ذکر شده که جوکایی که علیه هم میسازیم یا مثلا حرفا که علیه هم درست میکنیم، لقب. اصلا قرآن میفهمه لا تنابزو بالالقاب، جزء محرمات بزرگی که آدما رو هم، یا این قوم رو اون قوم، این شهر رو اون شهر، این خانواده رو اون خانواده، اینا رو هم دیگه لقب بذارن. چون این لقب گذاشتن و مسخره کردن و اینا انواع و اقسام کینه ها، خصومت ها، یعنی آقا هر چی که برادری و برابری رو تضعیف کنه غیر اسلامیه. هر هنر و تکنولوژی و کاری که، هر نوع علوم انسانی اجتماعی که کینه و نفرت و حرص رو، خودخواهی رو تو جامعه تقویت میکنه غیر اسلامیه. هر نوع علوم انسانی، تکنولوژی، طنز، فیلم، کمدی که اخلاق اسلامی و انسانی تو جامعه تقویت کنه و اسلامیه. لذا ما گاهی دیدیم فیلمی رو یه غیر مسلمان ساخته فیلمش اسلامیه، دیدیم هم مسلمون فیلم ساخته فیلمش غیر اسلامیه، بلکه این شخصا مسلمونه ولی اون مفاهیمی که توی فیلم آورده اسلامی نیست، خلاف مفاهیم اسلامی است. آگاهی ها، ارزش ها، سبک زندگی، اینا هر چیزی که اینا رو گست تقویت کنه به سمت اسلامی و الهی بودن، انسانیت رو در جامعه تبلیغ کنه اسلام، ولو خنده ولو گریه. خب خنده اسلامی جزء عبادات فرمود که هر کس، خود پیغمبر میدونین اینجوری در سیره پیغمبر نقل کردن، ایشون وقت می اومدن، اولا پیغمبر همیشه نقل شده که یه لبخندی همیشه در چهرهشون بود. هیچ کس خنده بلند پیغمبر رو نشنیده، قاه قاه بزنه و اینا، ولی پیغمبر در اغلب اوقات همیشه با لبخندی بر چهرهشون دیده میشدن، مگر موارد خیلی خاص که اونم پیام تربیتی داشت. بعد نقل شده ایشون وقتی که می آمدن هر روز اصحاب می دیدن، اول یکی کلی می پرسه، اگه کسی نبود می پرسدن کجاست، چیه، مشکلش چیه، همه باید بریم مشکلش می دید. من دارم میرم، نمی گفتن همه بیان، فرمودن من میرم بعد نماز خونه فلانه ببینم اگه مریض عیادتش کنیم، مشکل چیزی داره کمکش کنیم و اینا. یکی از کارهای دیگه پیامبر این بوده که وقتی می آمدن با تمام اصحاب که احوال پرسی، هر کس تو مسجد بود میکردن اینا، بعد میدیدن یک کسی یک کمی ناراحته. این تو سیره پیامبر خیلی جالبه، میگه پیامبر شروع میکردن باش احوال پرسی حرف زدن، میدیدن همونجور اخماش هنوز هست ناراحته. پیامبر شوخی کردن، متوجه شوخی هایی که ما ها میکنیم نه، پیامبر شروع میکرد با این شوخی میکرد، حرف چیزی که میدونست علوم، اینقدر باش شوخی میکرد تا بخنده. بعد میگفت خب حالا شد. اجازه نمیداد، پیامبر اجازه نمیگفت تو جامعه اسلامی حق ندارید ببینید کسی ناراحت و بغض کرده و لبخند بر لبش نیست و از کنارش عبور کنید، باید کمکش کنید. اگر مشکل روحی روانه، خود پیامبر اینطور میگن، اینقدر پیامبر سر به سرش میذاش تا بخنده. میگفت خب حالا، خب از خنده و سرور. اصلا آقا تو دعاهای ما اینقدر ما دعا داریم که خدایا غم رو از ما دور کن، نداریم مگر؟ چقدر تو دعا، همین دعایی که هر روز میگن بعد نماز ظهر است بخونین، چقدر از همه عبارات توشه. دعاهایی که تو ماه رمضان میگن بخونین، دعاهای مستحبی که دعای صحیف سجادیه رو ببینید چقدر از این دعا هست. توجهش اینه که خدایا سلامت رو برای همه میخوام، یعنی ما بیماری نمیخوام، ولی اگر بیمار شدی، اصل سلامت نه بیماری، ولی اگر بیمار شدی در برابر بیماری واکنش انسانی و از موضع قدرت نشون بده، صبر، جزع نکن. ما نمیگه کسی بره بمیره خودکشی کنه، اما این کسی مرد، ببین دعاها، اسلام دعوت به زندگی است نه مرگ. اما میفرماد اگر کسیتون مرد جزع نکنید، بی صبری نه. اتفاقا یکی از گریه ها و یکی از جزع ها و که غیر انسانیه، شلوغکاری در مجلس عزاست، نه گریه ها. گریه که طبیعی انسانیه، خود پیامبرم فرزند خردسالشون از دنیا رفتیدن گریه کردن، اصحاب اومدن گفتن آقا شما انقدر خودتون به ما میگین، مرگ دست خداست و هیچ کس از بین نمیره و به فلان و این حرفا، خودتون نشین گریه میکنین برای یه بچه. پیامبر فرمودن فرزند منه، من پدرم، هر کسی انسان عاطفه داره. مگه ما میگیم گریه نکنید برای مرده، برای دنیا گریه نکنید؟ مگه ما داریم میگیم یعنی عاطفه نداشته باشه؟ یک گریه، گریه بر مظلومه، این گریه اسلامیه، مثل بکای بر حسین ها. یک گریه، گریه عواطفه، عاطفیه. خب انسان کسی که دوستش داره، پدرش، مادرش، همسرش، برادرش، خواهرش، فرزندش، فامیلش، دوستش از دنیا میره، این حق داره گریه کنه. اما از حد که میگذره، تا یک حدی انسانیست، یعنی لازم. از یه حد به بعد که میگه طرف پنگول میکشه و موش در میاره و لباس پاره میکنه و فوش به عالم و آدم و اینا میده، این دیگه از اون لحظه به بعد دیگه این از تعادل انسانی خارج میشه. اینو میگن، میگن یکی از گناهان جزع و فزع و جیغ کشیدن و ناخون کشیدن و این کارا برای که کی مرده. یک گریه دیگه بگین، غم، باز غمایی که غیر اسلامیه. فکر کنین یکی دیگه از غمهای غیر اسلامی، غیر انسانی، تو دعای ما میفرمان غم برای از دست دادن دنیاست. تو خراب وارد تجارت شدی، حالا یا کم عقل بودی یا کم زحمت کشیدی، یا نه هم خوب برنامه ریختی هم خوب زحمت کشیدی، یکی کلات برداشت، یا یک بازار یک مشکلاتی پیدا کرد و یک مصیبتی ضرری کردی. اینجا میگن یکی از جاهایی که فرق مؤمن واقعی با آدم های مؤمن نما معلوم میشه همینه. او شروع میگه جیغ و گریه و ناراحتی و ما شب خوابمون نمیبره و دعوام و اعصابمون خراب میشه با هم دعوام، او آدمی که مؤمنه به این چیزا آرامه. این از او غماییه که میگن غم بی خودیه. ببین اینایی که میگن غم دنیا نخور، معنیش نیست که دنیا مهم نیست. دنیا مهمه، دقت، نظم، تلاش، همه اینا باید باشه. اما وقتی از دست رفت، فرمودن دیگه حسرت، حسرت خوردن دون شأن توست. انسان شریفتر از اینه که به خاطر پول گریه کنه. اینه حرف. میگن صبر بر مصیبت. خب از یک طرف تو دعاهاتون، تو دعاهای اسلامی میگن که خدایا بیماری ها رو، اسقام رو از ما دور کن، بیماری های ما رو شفا بده، اینا. یعنی میخواید بگید که پس بیماری خوب نیست، سلامتی خوبه. از اون طرف میگید که وقتی شما بیمار میشید اینقدر ثواب داره. خب بالاخره بیماری خوبه یا بده؟ بله، بیماری بد. بیماری تو نباید برای بیمار شدن برنامه‌ریزی کنی، تو باید برای حفظ سلامتی برنامه‌ریزی کنی. این وظیفه شرعی خودت و حکومته. به حدی که میگن اگر وضو میخوای بگیری برای سلامتیت ضرر داره، این واجب ترین واجبم میشه دیگه، واجب باید تمام کن بجاش. سلامتی اینقدر مهمه. خب اما همین دین میگه اگر سلامتیت از دست رفت به هر دلیلی، بیمار شدی، در این لحظه اون شکوه انسانی خودت از دست نده، قوی باش. اون مقدار ناله طبیعی که خب میشه بکن. حالا این طبیعیش هم میدونین واقعا به افراد بستگی داره. ما مثلا 4 روز 5 روز 10 روز بیمارستان بیفتیم، نه واقعا اصلا دنیا رو میخوایم به هم بریزیم. در حالی که آدمایی بودن، همین الان هم هستن، من همین خودم که دارم میگم 4-5 نفر رو میشناسم، بعضیشون از یک از نزدیکان خود ماست، بلکه افراد دیگه. مثلا چشمش رفته عمل بکنه، میگه به من آمپول بیهسی ندن، بیهوشم هم نکنه. علامه طباطبایی میدونین رفت چشمش عمل کرد، گفت بیهوشم نکنه. هم تو آرام یک آخ نگفته. اینا روحای قویه دیگه. یکی از آشناهای ما دندونش رفته بود جراحی کرده بود اصلا کلن در بود یا بلا ما اینا، گفته بود آمپول بی اس هم نزنین اصلا. خب این روح قویه، این ریاضت کشیده، تعال تهذیب روحش بر جسمش غالبه، جسمش بر روحش غالب نیست، روحش قوی تره. یکی از بچه های مسجد محل ما که تو جنگ شهید شد به نام مهران نصیری، چون بچه های دانشجوی مهندسی صنعتی اینا بود، بعد رها کرد آمد طلبه شد و رفت قوم و معمم و اینا، بعدم توی عملیات کربلای دم موت شهید شد. خیلی آدم با فضیلتی بود. بعد پدرش که مرحوم شد رحمتش کنه نقل میکرد، میگفت یه وقت می‌خواست بره جبهه، دیر شده بود، می‌ترسیدیم از هواپیما بمونه اینا، نشستیم سری تو ماشین، من جلو نشستم اونم عقب، در محکم بستم راه افتادیم. ایشون میگه مثلا یک شاید یکی دو دقیقه، ولی حالا مثلا ما میگیم نیم دقیقه، میگفت گذشت. بعد از عقب پسرم مهران زد رو دوشم، گفت پدر لطفا درو باز کنه. من اصلا نفهمیدم چی میگه، گوش نکردم. دوباره زد، گفت پدر اگلو میشه لطفا درو باز کنی، من دستم لای دره. درو باز کردم، میگفت دیدم دستش کبود خون. گفتم خب مرد حسابی آدم دستش لای دره اینجوری مگه حرف میزنه؟ ایشون میدونین برای چی کار کرده بود؟ گفته بود که اول میخواستم داد بزنم، دیدم خب حیوانات هم همین اول داد میزنن، من باید یک فرقی داشته باشم با حیوانات. اول بر خودم مسلط شدم، وقتی که دیگه کاملا بر خودم مسلط شدم، بعد گفتم خب حالا ببین، یه بچه 19 ساله بود وقتی شهید شد، گفتم خب حالا از این به بعد دیگه من اگر وظیفه شرعیمه که این دست امانت خداست، اینا رو خودش این وظیفه شرعی، این دست امانت خداست، من الان نباید بذارم یه بین بره. بعد گفتم پدر لطفا درو باز کن. حالا که من به باباش گفتم خدا رحم کرد که من نبودم، چون اول با مش یکی میزدم تو سرت، از عقب یه فوشم میدادم، بعد میگفتی چی، میگفتم درو باز کن. پس اینی که آقا کی از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، تحمل افراد، خوش آمد، بد آمد، تمایلات، از چی لذت میبری، از چی بدت میاد، از چی میخندی، از چی گریه میکنی، خیلی از اینا دست خودمونه. یعنی با میزان آگاهی و تهذیب نفس و تربیت اینا بالا پایین میشه. آقا یک کسایی از روزه لذت میبرن، یک کسایی مثل ما لذت نمیبرن. یکی از بستگان ما میگفت این یک دعای وداع دارن امام سجاد که هر روزی که میگذره قصه من بیشتر میشه و دیگه تموم شد ما رمزون و الودا و باز تا کی تو بیای و فلان اینا. یکی از بچه‌ها میگفت که منم مثل از سجاد الان احساس میکنم به همین مقامات رسیدم. گفتم چطور؟ گفت هر روز از ماه رمزون که تمام میشه من واقعا ناراحت میشم. گفتم برای چی؟ گفت برای که یک روز به ماه رمزون سال آینده نزدیکتر میشیم. خب هر دو هم مسلمان، نماز هم میخونن، روزه هم میگیرن دیگه. چرا بعضی همون راحت دروغ میگن، بعضی ها اصلا مثل که میخواد بکشیشون، دروغ، یک دروغ میخوان بگن انگار میخواد اعدامشون کنی. بعضی ها راحت مثلا تهمت، خیانت، راحت رشوه میگیره میده، راحت مال مردم میخوره، مسلمان هم هست به اصطلاح. یکی تک تکش بکنن حاضر نیست کارو بکنه. خب این دوتا آدم واکنششون در برابر تکنولوژی، هنر، ها، سیاست، اقتصاد، مشکلات، بیماری، همه چی فرق میکنه دیگه. پس یک مسئله اساسی اینجا تربیت و فرهنگ و شخصیت فرده و جامعه است. یک جامعه در برابر یه مشکلاتی زانو میزنه، یک جامعه زانو نمیزنه، بلکه طرز فکر، روحیه و اراده ها فرق میکنه. یک جامعه در یک دوران جلوی 100 کیلو فشار مقاومت میکنه، یه وقت جلوی 10 کیلو فشار زانو میزنه. پس اینا قاعده عام نیست، اینا بستگی داره که با کی. اینا که یکی از مشکلات علوم انسانی ما ترجمه اینه که همه انسانها رو فقط به یک شکل نگاه میکنه، همه جوامع و همه آدما رو یه جور میبینه، قالبی، کلیشه‌ای، ماشینی. گشنه میشی بد اخلاق میشی، انسان طبیعی اینجوری گشنه میشه بد اخلاق میشه و بعد قانون رو میذاره کنار، دست میکنه تو جیب بغلی. بله، اما همه آدما اینجوره؟ نه آقا جون، آدمایی هم هستن گشنه که میشن دست جیب بغلی نمیکنن، جیب خودشون رو بعد میدارن میدن به بغلی، میگن آقا اگر الان وضع خرابه و اینا. این طرف گفت تا حالا وضع بخور و نمیر بود، نخور و بمیر میشه. خب حالا این دست میکنه تو جیب یکی، تو یک شرایط واحد یک کسی دست میکنه تو جیب بغلی، یک کسی دست میکنه تو جیب خودش و هم داره میده به بغلی. مگه شما میتونی در مورد هر دو تا اینا یه حکم بدی به لحاظ روانشناسی؟ روانشناسی مادی هر دو تا اینا رو یکی میبینه. حیوان در برابرش یه حیوان قرار میگه، آقا حیوانات هم همینجا گرسنه میشه لگد میزنه دیگه، انسان هم همینطوره، یه به طرز مخصوص خودش به شیوه خودش لگد میزنه. ناخیر آقا یه کسی اصلا لگد نمیزنن. انسان موجودی خودخواه و لذت طلب است. ناخیر همه اینجوری نیستن، یه انسانایی هستن تربیت که میشن همه اینجوری میتونن بشن که به جای لذت طلب بودن حقیقت طلب باشن. حقیقت طلبن، خودخواه هم نیستن، اتفاقا خودشون رو فدای دیگران میکنن، ایثار میکنن. ایثار یعنی ترجیح دیگران بر خود، استعثار یعنی ترجیح خود بر دیگران. آدم ها یه جور نیستن، بستگی به نوع تربیت، تهذیب، اخلاق، اعتقاداتشون، ایمانشون، روح آدم ها فرق میکنه. آقا چهار تا آدم تو یک زندان میفتن مثلا، یکیشون همو اول میگه غلط کرده، هرچی هم بخوام میگیم، یکی هم میبینی در بدترین شرایط تکون نمیخوره. خب در مورد همه اینا که یک شیوه اعمال کردن، چطور اینا دو سه جور دارن واکنش نشون میدن؟ شما به این حساب همه چیز رو درست بررسی کن تو همه عرصه ها، از اقتصاد، سیاست تا هنر، رسانه، همه چیز، بعد ببین چه نتیجه خواهی گرفت. شادی اسلامی و غیر اسلامی داریم، اصل اینه که همه رو باید شاد کرد، سرور. تو دعا میگه خدایا برای همه بشریت شادی میخوام. حتی توی دعای ماه رمضان شما چی میگی؟ میگی که اللهم ادخل الا اهل القبور از سرور. خدایا حتی برای اون انسانهایی که پیش از ما در این عالم زندگی کردند و از این عالم رفتند و تو عوالم دیگری هستند و بعد ما هم به اونها ملحق خواهیم شد، خدایا به اونها هم، اونها رو هم در این لحظه شاد کن. یعنی شادی حتی برای انسانهایی که پیش از ما زیستند. اسلام شادی برای همه رو میخواد، خنداندن همه. امیرالمومنین با قنبر رفتن خونه یتیما و بچه ها اینا چیز میکنن، بعد حضرت امیر غیر از که قضا میبردن و امکانات و آب و اینا، بعد اگه بچه داشتن او خونه فقیر یتیمی اینا با بچه ها شروع میکرد. این کار هم در سیره پیامبر هم امیرالمومنینه که حضرت امیر با بچه ها شروع میکرد بازی، از جمله صدا در میبرد برای صدای گوسفند و شتر و اینا که ای بچه ها بخندن. حتی حضرت امیر نقش شده که چهار دست پا میرفت، این بچه ها میامدن روش مینشستن و میبردشون تو اتاقی مرو برد. بعد قنبر گفت آقا معذرت میخوام، به نظرتون درسته این کارا؟ امیرالمومنین وقتی بچه ها رو بوسیدن و اونا آمدن از خونه بیرون، فرمودن که قنبر من فقط انسان، فقط شکم نیست، احساسات داره. من میخوام از هر خونه‌ای که میایم بیرون هم سیر باشن هم لبخند بر لبانشون باشه. منشأش رذایل اخلاقی ماست، خنده هایی هم که منشأش رذیلت اخلاقی غیر اسلامیه. اما اون شادی، اون لذت و اون درد و اون غمی که منشأش فضائل انسانی و الهیش، او غم و شادیش هر دوش انسانیه و هر دوش به نفع انسانه. هم اون اشک ریختن به نفع انسانه، اون گریه به نفع خودته، هم اون خندت به نفعته، هر دوش. هم تفریحش، هم طنزش، کاریکاتورش، کمدیش، تراژدیش، سینماش، رسانه، ارتباطات، تکنولوژی، صنعت، همه چیزش، سیاست، اقتصاد، میتونه به نفع یا علیه بشر باشه. اینا رو یک کمی من بیشتر توضیح دادم برای که بعضی از دو طرف قضیه واقعا هنوز هم مسئله متوجه نیستن. چیزایی به اصطلاح خودشون علیه اسلام میگن که اصلا ربطی به اسلام نداره. یک ادم از یک اسلامی دفاع میکنن که اصلا اونا تو اسلام نیست. هنر اسلامی اونیست که میاد از تمام شادی ها و غم ها، استعداد ها، قوا، همه امکانات مادی و معنوی، عقلی، خیالی، حتی قدرت تخیل. بعضی فکر کردن قدرت خیال شیطانیه، قدرت خیال الهی است، در مسیر شیطانی نباید به کار بره، رابطش رو با عقل نباید قطع بکنه، ولی خیال هم یه قوه الهی است که خدا به بشر داده. خیال برزخ عقل و حسه، خیال واسطه عالم عقل و عالم حسه، واسطه عالم ماده و معناست. اصلا این عالم برزخ، بعضی میگن عالم قدرت خیال نسبتش با قدرت عقل که انتزاعی و تجریدی محضه و عالم حس که مادیه، همون نسبتی است که عالم برزخ داره بین دنیا و آخرت، یعنی قیامت. چون میدونید بعد که از یه عالم ما میریم که همه میریم تو عالم برزخ. عالم برزخ، برزخ یعنی واسطه، حائل، میانه. عالم برزخ یه عالم ترکیبیه تا قیامت. این عالم یه سری خصلت‌های دنیا توشه، یه سری خصلت‌های اخروی درش هست تا قیامت برسه. قیامت شخصی هر کسی بعد از مرگ شروع میشه، اما قیامت بزرگ، قیامت کبرا که دیگه تمام عالم وضع دیگری پیدا خواهد کرد، اونجا برای همه اتفاق میفته جمعی، خیلی دیگه از حتی با عالم برزخ هم متفاوت خواهد بود. عالم برزخ رو بخن مثال بزنن، یا عالم خیال، مثل خوابایی که شما میبینید. خواب وقتی میبینی، شما تو خواب ماده نیستش، ولی گریه هست، ترس هست، خنده هست، شادی هست، درسته نه؟ همه چی هست. اصلا شما واقعا فکر بکنی همون جایی با همون کس صحبت کردی، در اون لحظه اصلا نمیدونی که خوابی، که فکر میکنی واقعیته. ممکنه گاهی تردید میکنه آدم که چجوریه، مثلا شده ما خواب دیدیم با یه مرده داری حرف میزنی، وسطش هم فهمیدی که این مرده است، میگی این مرده چجوری من دارم باش حرف میزنم. گاهی هم اینجوری میشه ها. حالا مراتب خواب و اینا دیگه وارد این بحث نمیخوایم بشیم، چون باز دارین در مباحث میگن انسان ها رو از رو خواباشون میشه شناخت، همونطور که از رو بیداری هاش. خواب یک مسئله فوق العاده مهمیه تو حوزه انسان شناسی، و ولی میخوام بگم بعضی فکر کردن قوه خیال، چون هنر و سینما با خیال و تخیل ارتباط داره، اینا کلا عالم شیطان و شیطانی و اوهام و توهم. نه، قوه خیال، قوه عقل، قوه حس، اینا قوایش که خداوند به بشر داده. اصلا اگر خیال نباشه، عقل و حس باشه، شما این دو تا عالم عقلی و حسی رو نمیتونی به هم مرتبطش کنی. هنر قوامش بر خیال و تخیله. تخیل میتونه در مسیر توحید و حق به کار گرفته بشه یا در مسیر زلالت. پس آقا اونی که تقسیم میکنه همه اینا رو به درست و غلط، هدایت و زلالت، رشد و سقوط انسانه. نگاهمونم به دنیا اینجوریه که از یک طرف میگن خدایا پناه بر تو از فقر، همه فقرا رو اقن کل فقیر، همه رو غنی و بی‌نیاز کن. از اون طرف میگن که آقا فقیر اگر صبر کند بر فقرش، صبر کنه معنیش نیست که کار نکنه که مشکل فقر رو حل کنه، صبر کنه یعنی واکنش انسانی در برابر فقر، واکنش الهی، اون صلابت و عظمت انسانی، شخصیت انسانی و الهی خودش رو حفظ کنه، در برابر مرض و فقر و مرگ جزع نکنه، ضعف نشون نده، ولی گریه بکنه، ناله هم بکنه، دنبال شفا هم باشه، هم طرق مادی طبیب و پزشک، هم طرق فرامادی دعا، هر دوش، اینا همه جزء سنت الهی، هر دوش خدا گفته. خب پس میشه آقا بگن آقا فقر بد است به این معنا، اما در این حال بگن آقا اگر شما فقیر بودی، فقیر شدی، گرفتار فقر شدی، فکر نکن بدبختی، و فکر نکن ثروتمندان خوشبختن. اگه مریض شدی، معلول شدی، رنج جسمی داری، اما فکر نکن تو بدبخت شدی و اونایی که سالمن خوشبختن. سالم با نوع واکنشش نسبت به سلامتی و بیمار با نوع واکنشش نسبت به بیماری میتونه به سعادت برسه یا شقاوت. میگن آقا ما گفتیم اصل اینه که فقر و بیماری اینا نباشه، ولی اگر تو گرفتار فقر یا بیماری یا مشکلی شدی، از همین فقر و بیماری و مشکلت نردبان برای تکامل بساز. یه نردبانه، ازش پایین نرو، ازش برو بالا. اصلا خداوند که در قرآن صریح میگه، میفرماد سوره فجر، میفرماد که انسان اینقدر نادانه، فکر میکنه که هر وقت ما بهش نعمت میدیم، این فکر میکنه که خیلی دوستش داریم، مثلا پول بهش میرسه، مشهور میشه، رئیس میشه، این فکر کرده که ما بهش یک نظر خاصی داریم، داریم بهش کمک میکنیم. میگه که ان ربی اکرمنی، خدا خیلی هوای ما رو داشت، خیلی به ما اکرام کرد، ما رو، ما پیش خدا خیلی مهمیم. بعد میفرماد که اما بعد وقتی که براش یه مشکل پیش میاریم، گرفتاری، بیماری، چیزی اینا، بعد میگه که چی؟ ان ربی قد اهاننی، من تو چشم خدا پستم، خدا منو نمیبینه اصلا. قد اهاننی یعنی دیگه این خدا اصلا منو نمیبینه، اصلا ندید منو، کجای نمیبینه من چه وضعی دارم، به من اهانت کرد، منو خدا کوچک کرد، منو کوچک دید. بعد خداوند هر دوشو میفرماد، بعد میگه چی؟ کلا، هرگز اینطور نیست، هر دوتون اشتباه میکنید. نه وقتی که نعمتی به شما داده شده علامتی که شما پیش خدا خیلی مکرمید، نه وقتی چیزی ازتون گرفته شده معنیش اینه که شما پیش خدا پستید. هر دوی اینها دو تا ورقه امتحانی است. تو با ثروتت آزمایش میشی در این لحظه و تو با فقرت. تو در برابر پول واکنش انسانی نشون میدی یا حیوانی؟ تو در برابر فقر چه واکنشی نشون میدی؟ کلا اشتباه میکنید، هر دوتون اشتباه میکنید. خب خدا که صریح گفته. اینا رو از جد گفتم چون این مفاهیم ببینید توی همین هنر و سینما و اینا همین مفاهیم به کار میره دیگه. الان چقدر سینما ها میان راجع به عشق فیلم میسازن. عشق خوبه یا بده؟ بستگی داره که شما دارید با عشق چگونه با این مفهوم عشق روبرو میشید. واکنش اسلامی به عشق، واکنش غیر اسلامی و غیر انسانی به عشق، دو جور واکنش. انسانیش چه جوره؟ انسانیش این حدیه که عشق به این حد، عشق همین عشق زمینی. در روایات میفرماد که عشقی که تبدیل میشه به پیمان و ازدواج، میفرماد که زن و شوهر نگاه که به هم میکنن عبادت. ببین اینقدر تجلیل از عشق. یکی از عبادت ها اینه که زن و شوهر به هم نگاه کنن به قصد محبت و حتی به قصد شهوت. یعنی همونی که بیرون خونه میگن باعث سقوط انسان میشه، مرد و زن به قصد شهوت به هم نگاه کنن، هر دوشون اینا ساقط میشه، ولی وقتی اون پیمان رو با هم میبندن میگن ما مسئولانه با هم ارتباط جنسی برقرار میکنیم نه غیر مسئولانه، همون میشه عبادت و بزرگترین پادشاه الهی. میفرماد که زن و شوهر به رخت خواب که میرن عبادته. اینا خیلی مهمه. همین عشق زمینی مادی، همین عشق جنسی. عشق جنسی رو در روایت ما میفرماد عین عبادته و هر دو رو، زن و شوهر رو، هر دو رو به خداوند نزدیک میکنه. چرا میگه نماز مجرد با نماز متأهل مساوی نیست؟ نماز آدمای متأهل ثوابش از نماز آدمای مجرد بیشتره. برای چی میگه؟ برای که وقتی آدم ازدواج میکنه از فردیت میره به سمت مسئولیت. چه زن چه مرد یه مسئولیت جدیدی رو داره میپذیره، یعنی وارد یک ماجرای جدیدی میشه که به لحاظ اخلاقی، حقوقی، مشکلات زندگی، لذت‌ها، اینا همه یه مراحل دیگه یه. و اونجا اگه درست واکنش نشون بدی همون مشکلات زندگی، از نظافت خونه، از بیرون زحمت کشیدن و پول در آوردن، از بچه داری، از چی همش اونا عبادته، تا آمیزش جنسی، تا تفریح. بعد حضرت امیر میفرمان که زنی که وقتی شوهرش میاد میره به استقبال شوهرش با لبخند و بهش میگه که از چی ناراحتی؟ اگر از برای دنیا ناراحتی، من چیز بیشتر از تو نمیخوام، داری تلاش تو میکنی، اگر برای انسانیت نگرانی، نگران آخرتی، نگران باش. اون چیزی که همه اون باید نگرانش باشه. میفهمن اگر یک زنی با شوهرش اینجوری، یا مثلا یه لیوان آب دست شوهرش میده، یا از اون طرف میفرماد مردی که عرق میریزه، هزار جور مشکل تحمل میکنه برای که یک امکانات بیشتری برای همسرش، فرزندانش بیاره، یک کم اینا راحت تر زندگی کنن، یه سفری برن یا راحت تری باشن، اینا میفرماد اینا هر دوشون مجاهد فی سبیل الله هن. اون زن به خاطر اون تلاش، این مرد به خاطر، اینا هر دو دارن در راه خدا. میفرماد مثل کسی که پیش چشم پیغمبر در بدر و احد شمشیر زده و کشته شده. اینجوریه، همه چی معنای الهی پیدا میکنه. همین لذت، همین شادی، عبادتش هم معنی. خب حالا این یکی طرف قضیه. میفرماد مردی که لقمه غذا در دهان زنش بگذاره، لقمه غذا رو لقمه کنه و بذاره تو دهان خانومش، این تو روایت چقدر این پاداش مجاهد فی سبیل الله، چقدر عبادت، چقدر فلان. خب اینا این همه دفاع از عشق، دفاع از عشق. چقدر ما روایات داریم که اصلا یک بخش مهم سبک زندگی اسلامی رابطه زن و شوهر با همه. فرمان اسلام اینه دفاع از عشق. هزینه کنید برای زیبایی، زیبایی جسمی. ببین شما یه وقت میتونی به حجاب اینجوری نگاه کنی، چه مرد چه زن، هر کسی به تناسب خودش. آقا مثل که این مذهب با زیبایی مشکلی داره، هی میگه بپوشونید، با زیبایی مشکل داره. خب این یک نگاه از زاویه غلط به مسئله. یک نگاه دیگه، اتفاقا این مذهب پاسدار مطلق زیبایی است، منتها زیبایی اگر زیبایی فقط یک قطعه از زیبایی نیست. زیبایی محسوس و زیبایی معقول با توأم با همینا همه زیبایی است. این زیبایی اگر همه جا مصرف شد، استفاده زشت از زیبایی است. یک فرمول دیگه هم تو تعریف زیبایی اینه که هر چیزی به جای خود، هر چیزی به جای خود. میدونی همین زیبایی اگر درست مدیریت نشه چقدر مشکلات درست میکنه، برای هم خود فرد، هم برای خانوادهش، هم برای اطرافیانش، هم برای دوستان، هم برای دشمنانش. انواع اقسام مشکلات مادی و مشکلات اجتماعی و اخلاقی و مشکلات بزرگ دیگه اگه درست مدیریت نشه. حالا شما چون زیبا نیستین نمیفهمین معنی این حرف رو، ولی این زیبایی یک چیزیه. اصل احکام بنده ادام اینه، در باب مسائل مربوط به زیبایی های سوری و مادی، احکام اسلام، احکام شریعت برای دفاع از زیبایی، برای مدیریت زیبایی، برای حفاظت از زیبایی آمده تا زیبایی ها دستمالی نشن، زیبایی شخص علیه خود او به کار نره، علیه دیگران اعمال نشه. زیبایی اگر هر جایی شد، بازار سیاه و بازار آزادی شد، دیگه اصلا زیبایی هم نیست. و لذا همون مذهبی که میگه تو عرصه عمومی برای همدیگه آرایش جنسی نکنید، نه اینکه آرایش نه. ببینید لباس زیبا، خوشبو بودن، رفتار زیبا، اینا همه جزو مستحبات سبک زندگی اسلامیه. اصلا ما در روایت داریم پیامبر رو، اهل بیت رو، یکی از علائم که اصحاب میگن ما اگه میرفتیم یه جایی حتما میفهمیدیم، مثلا تا همین یه رو پیش، در دقیقه پیش، پیامبر یا امام ایشون مثلا حضرت امین، حضرت امام حسن، امام حسین، اینا اینجا بودن یا نبودن از بوی عطرش. تو روایت داریم پیامبر بیشترین پولی که دست تو جیبش کرده پول عطرش بوده. موهاشو چرب میکرده، روغن میزده، سرمه میکشیده، عطر میزده. پیامبر خیلی و اهل بیت به خودشون میرسیدن. اصلا تو روایت هم داریم فرمودن مستحب موهاتون بلند باشه، به شرطی که بهش برسید، روغن بزنید، شونه کنید و مرتب باشه، برای موتون وقت بگذارید، اگر نمیتونید دیگه موهاتون حتما کوتاه کنید. و خودشون معمولا موهای معطر و روغن زده در سیره اهل بیت، لباس‌های روشن و معطر و تمیز. این که پیامبر راجع به مسواک و چیزا که حالا ما چون به هیچ کدوم از اینا عمل نمی‌کنم، عطر رو اینا هم بقیه‌اش داره همه رو میگم، من فقط برای شما که اینقدر راجع به مسواک گفتن، جبرئیل توصیه کرد که من گفتم شاید مسواک واجب شده. از نظافت، خوشبویی، رنگ خوش، برخورد خوش، با لبخند آمدن، شاد کردن دیگران، عیادت مریض، تحمل خشونت دیگران، آرام کردن یک فردی که عصبانی است با نرمش، اینا سبک زندگی اسلامیه. اصالت سرور، اصالت شادی، منتها شادی منهای حماقت، غفلت، ظلم، شادی انسانی، نه شادی غیر انسانی. خب این نکته رو دوستان توجه داشته باشن. پس ما اینجا یک نتیجه بگیریم، ما چیزی به نام دعوای مکتب و زیبایی نداریم. همون اون مذهبی هم که میگه که آقا با لباس تمیز و معطر اینا باشید، اما برای همدیگه و به خصوص خطاب به خانوما، آرایش یعنی نحوه رفتاره که جذبه جنسی و علامت جنسی بده به همه مردا تو عرصه عمومی، این به ضرر کرامت خودته، به ضرر شخصیت توست، به ضرر خانوادته و خودتو تبدیل میکنی به یک کالایی برای دیگران، برای لذت دیگران. خب همون مذهبی که میگه بیرون آرایش جنسی نباشه، همون مذهب میگه برای مرد و زن، برای همسران خودشون واجب شرعی است که آرایش کنند و بیشترین هر نوع، هر مدلی که بلدند بکنن، این مستحب به عبادت میشه. میدونید تحریک جنسی تو عرصه عمومی برای دیگران حرام و مکروه، برای همسر مستحب بلکه واجب. حتی یک کسی آمد پیش امام علیه السلام، پیش امام باقر امام صادق، آقا این که فرمودید که زن و شوهر همیشه خوشبو باشن، خودشون دهانشون خوشبو باشه، خودشون خوشبو، لباس تمیز معطر به خودشون برسن اینا و خانوما آرایش بکنن و اینا، این برای همه است؟ فرمودن بله. فهمودم من یه مامان بزرگی دارم، ایشون خیلی سنش زیاده اینا، ایشون هم همین کارو بکنه؟ فهمودن بله، مامان بزرگت هم بکنه برای بابا بزرگت، مامان بزرگت هم همین کارو بکنه. گفت وقت هیچی نداره که لوازم آرایش و زینت و اینا. فرمودن که میتونه که همون لحظه که داره میره یه دستی به سر روش بکشه، یه عطری بزنه، یک چیزی دستبندی کاری چیزی، یک زینتی آویزون کنه، هر چی که داره. خب پس این مکتب طرفدار زیباییه، حتی طرفدار زیبایی جنسیه، حتی طرفدار سکسه، طرفدار لذت، طرفدار شادیست. منتها همه اینا به شرط در چارچوب چی؟ در چارچوب انسانیت، عدالت، رعایت حقوق متقابل، رعایت حق جامعه، حق فرد، با توجه به همه حقیقت انسان، یعنی دنیا و آخرتش. بعضی ها فکر کردن طنز غیر اسلامی، کمدی غیر اسلامی. چی غیر اسلام؟ نه خیر آقا، همه اینا به شرط اخلاق توأمه باش عدالت و شریعت کاملا اسلامی، منهای او غیر اسلام. بعد میگه آقا دیگه سینما و تکنولوژی وقتی آمد دیگه قفلت و شهوت و کثافتکاری هم ذاتیشه، اینا از هم دیگه لاینفکن. اینطور نیست واقعا، اینطور نیست. اصلا سینما و تکنولوژی هم نباشن همون زندگی عادی، شما برو آقا پشت کوه زندگی کن با یک جمعی، شما فکر میکنه اونجا زندگی دینی راحت تره از زندگی غیر دینی؟ نه خیر آقا، اونجا هم جهاد با نفس میخواد، هم جهاد اجتماعی میخواد، جهاد با نفس میخواد. سختیش همه جا سختی، سختی مربوط به ذات این چیزا نیست. دعوای زیبایی و ایدئولوژی، آقا ایدئولوژیک، جریان های ایدئولوژی میخوان هنر و زیبایی را تقسیم کنن به ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک، میخوان با تصفیه تور ایدئولوژیک تصفیه کنن بخشی از زیبایی ها رو بندازن دور. نه آقا، اونایی که مکتب میگه نه، اولا اجبار نمیکنه، داره میگه تو اگه مسلمانانه میخوای زندگی کنی اینجوری زندگی کن، نه اونجوری. یه اقتضای اعتقادات هر کس، جامعه و فردیش. دو، بین لذت و غفلت ما تفکیک میکنیم. هر لذتی غفلت نیست. لذت میتونه تو هم با بصیرت باشه، میتونه غفلت باشه. هر غمی الهی نیست، غم شیطانی داریم. آقا اصلا قرآن میفرماد ان الشیطان یعدکم الفقر. یکی از وعده هایی که شیطان هی به شما میگه که نمیخواد انفاق کنی، به دیگران نده، خودت بخور، یا به هر قیمتی میتونی گیر بیار. یکی از سلاحاش اینه که یعدکم الفقر، هی به شما وعده فقر، وعده فقر میده. تو احساس میکنی تنهایی، ناامن جهان، میگه خودم به فکر خودم باشم، ولو تو سریعی بزنم و تو جیبی دریارم، به اونم ندم، از اونم بگیرم. اینا تصویر غلط از یه عالمه. اگه نگاه توحیدی بکنی، اهل توکل باشی، دیگه اینجوری عمل نمی‌کنی. میگه خدا رازق منه، او به من گفته اینجوری عمل کن، رزقت با من. خب چرا اعتماد نمی‌کنی؟ اگه حالا یه فیلم یه رمانی آمد این اعتماد به رزق الهی رو توأم با تلاش، نه مفتخوری، درست منتقل کرد، این میشه اسلامی. خلافش رو منتقل کرد، وعده فقر و فحشا داد، میشه شیطانی. ما چون این دعوایی نداریم. هویت انقلابی، هنر و زیبایی شناسی، انقلابیگری و زیبایی شناسی و علاقه و تعهد به زیبایی، حتما. اصلا آقا هنر تعهد به زیبایی است. هنر اسلامی تعهد مضاعف به زیبایی است، بلکه تعهد به زیبایی مضاعف است، هم زیبایی مادی هم زیبایی معنوی، یعنی روحت هم زیبا باشه، نه فقط ظواهر زندگی. و با این تفاوت که بین زیبایی و فریبایی عرض کردیم فاصله بگذاریم. زیبایی تو هم با تذکره، یعنی من به منشأ زیبایی توجه داریم. منشأ همه زیبایی ها زیبایی مطلقه، هو الجمیل. هیچی توی عالم پشت به خدا زیبا نیست، اشتباه میکنی. یک از چیزی که در روایت نقش شده که دیالوگی بین زلیخا و جناب یوسف سلام الله علیه، که قصص قرآن میدونه هر کدومش به پیام هنرمندانه و زیبایی شناسانه انتقال یه پیام انسانی تربیتی بزرگ، یا یک نه چندین پیامه. یکی از مفاهیمی که توی داستان یوسف و زلیخا قرآن منتقل میکنه مفهوم تقوای جنسی است، که دیگه موقعیت بهتر از موقعیت یوسف برای کسی گیر نمیاد. طرف ملکه تو کاخ درها رو همه رو قفل کرده، خودش آرایش کرده، هیچ کسی هم نمیبینه فلان، بعدم میگه هی تلک. هی تلک یعنی دیگه من آمادم، بیا. معنیش اینه دیگه. خب از این دیگه موقعیت مناسبتر دیگه وجود نداره برای کسی. قرآن این صحنه رو داره ارائه میکنه، میگه حالا ببینید شکوه یک انسان در چنین صحنه ای چگونه خودشو نشون میده. که وقتی هم که بهش اتهام میزنن به نزن میگه که رب خدایا رب سجنو احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان را بر اون چه مرا به آن میخوانند ترجیح میدهم. این داره یک الگو میسازه که شما ببین دیگه در یک چنین موقعیتی قرار گرفته، خودش خوشگل، امکانات فراهم، فقط ای باید مقاومت نکنه و مقاومت میکنه و میسته و غلبه میکنه برای موقعیت، آماده خطر میشه، میگه ولو زندان ولو اعدام من این کار نخواهم کرد. یک پیامی داره میده که حالا اونی که بعد یک دیالوگی در ذیل این در روایات من دیدم، حالا نمیدونم تو همون جلسه یا بعدا زارن کسی از حضرت یوسف میپرسه که به بحث ما مربوط میشه، تو این موقعیت ای چه کاری بود و اینا، بالاخره حالا میگه بعدم میگفتی مجبور شدم. تو سوال میکنه تو برات زیبایی مهم نیست مگر؟ چجوری پشت به زیبایی کردی اینجا؟ از حضرت یوسف علیه السلام نقل میشه که نه، من رو به زیبایی کردم نه پشت به زیبایی، چون زیبا اون زیبای ذاتی و جاودانه است، نه زیبای عرضی و موقت. زیبایی زلیخا مال خودش نیست، زیبایی زلیخا مال خودش نیست، موقته. این چند سال دیگه پیر میشه و صورتش چروک میشه و اینا، وقت معلوم میشه این زیبایی مال خودش نبود. میدونی اگر مال خودت باشه از تو جدا نمیشه که. تنها موجودی توی عالم که حقیقتاً و ذاتاً خودش زیباست خداست. خب این نگاه به زیبایی، میگه نگاهتونه به زیبایی درست کنید. این عالم هر چه زیبایی میبینی نعمت و تجلی و خلق خداست، امانت خداست. اگر این زیبایی عرضی موقت مختصر رو ترجیح بدی بر اون زیبایی لایتناهای ابدی مطلق، تو اینجا به نظرت به زیبایی خیانت نکردی؟ اتفاقا تو رفتی طرف زشتی، تو زیبایی رو گذاشتی زیر پات. یوسف میگه من اتفاقا عاشق جمال و زیبایی ام، منتها جمال حقیقی رو میخوام نه جمال سوری. این زیبایی عرضی و موقتی مال اینی، این از دست خواهد داد، پس مال خودش نیست. چیزی که مال خودت باشه که از دست نمیدی، نه به دست میاری نه از دست میدی، همیشه با توست. من یوسف میگه من دنبال زیبایی حقیقی بودم و هستم، اون زیبایی که دیگه نه پیر میشه نه تمام میشه و او خداست. حرکت در مسیر خدا حرکت به سوی زیبایی است. سوال، پس آیا مکتب شریعت ایدئولوژی میاد میگه آقا بعضی زیبایی ها حرام؟ بله، این هنر هست ولی حرام، این زیبایی ولی هنر، این لذت ولی حرام. نه، اتفاقا داره میگه اگه دنبال زیبایی و لذت و بهجت حقیقی هستی، این نیست، این خلافشه، فریب نخو. این همون فرق فریبایی و زیبایی است. پس هنر مکتبی یعنی همون هنر، یعنی تعهد به زیبایی. متأ زیبایی فقط زیبایی مادی غریزی محدود نیست، زیبایی معقول، زیبایی محسوس، زیبایی اخلاقی، زیبایی روحی، زیبایی جسمی، همه اینا زیبایی ها تجلی یک زیبایی هن. تنها هنری که واقعا زیبایی محور و رو به زیبایی است هنر چیه؟ الهی، چون روش به سمت جمال مطلقه. آقا اینا میگن هنرمند متعهد و مکتبی به زیبایی و هنر کار نداره، تا اتفاقا میگه به زیبایی کارش، متعهد 100% به زیبایی. زیبایی رو درست تعریف کن. این نکته رو من خواستم عرض بکنم، دوستان بهش خیلی توجه کنید. فرق فریبا و زیبا، فریبا فریب میده، زیبایی حقیقی نیست، همون کار شیطانه. فریبا انسان را در خودش مستقرق میکند، اما زیبا، ببخشید، فریبا انسان را غرق میکنه در خودش، اما زیبا انسان را در خودش مستقرق میکنه. زیبایی انسان را رشد میده، ولی فریبایی انسان را ساقط میکنه. زیبایی آب، فریبایی سراب. پس اگر یه هنریه که جاذبه داره اما ساقط میکنه جامعه رو، از عدالت و اخلاق و حقیقت دور میکنه، این فریباست، زیبا نیست. این دقیقاً تفاوت کار خدا و شیطان. خداوند میفرماد که ما اصلا این عالم، اصلا خدا خودش هنرنمایی میکنه، میگه ما همه جا رو قشنگ درست کردیم. وقتی که جهان رو اشاره میکنه آسمان ها رو خداوند میفرماد چی؟ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ما آسمون رو اینقدر قشنگ برات نقاشی کردیم، تو فکر میکنی اینا دکور صحنه است، نمیفهمی که اینا خودشون میلیاردها میلیارد کهکشان ها هستن و انا له لموسعون، و ما داریم همچنان عالم و کهکشان ها و منظومه ها را موسعون گسترش داریم میدیم. کهکشان ها میدونید دیگه، الانم دیگه این نظریه قطعیه بین تو آسمان شناسی که آسمان ها مدام در حال گسترشن هنوز و همچنان. فقط 7-8 میلیارد کره به اندازه زمین با موقعیت شبیه زمین تا حالا شناسایی شده، 7-8 میلیارد. خب اون عوالم هزار چیز، ما خیال میکنیم اینجا الان این آمفی‌تئاتر مرکز عالم است و مرکز ترش هم اون صندلیه که ما روش نشستیم هر کدومتون، یه عالم خبره. ولی خداوند میفرماد یه جوری یه عالم رو درست کردیم که تو رو زمین فکر میکنیم ما برای تو نقاشی کردیم اونجا رو. زینا، و واقعا هم زیبا آفریدیم، نگاه کن و لذت ببر. تو روایت داریم پیامبر بسیاری شبها تا صبح فقط به آسمون نگاه میکردن و نمیخوابیدن. خب خدا پوز زیبایی رو در آفرینش جهان میده، بعد موقع آفرینش انسان باز پوز زیبایی میده، میفرماد چی؟ لقد خلقنا الاحسان فی احسن تقویم. انسان رو خلق کردیم، آفریدیم در زیباترین وجه ممکنه که زیباترین نوع به پا داشتن. همه چیز انسان محاسبه شده است. میدونین محاسبه که خب میکنن، میگن تو در هر ثانیه عملی که ما و شما انجام میدیم چند میلیارد اتفاق داره تو این بدن میفته. برای هر ثانیه، چه وقتی خوابی، چه بیداری، چه میخندی، گریه میکنی، چه وقتی شادیقه، هر کار تو هر لحظه هر کاری داره میکنی، نشستی، میری، غذا میخوری، تو هر ثانیه چند میلیارد اتفاق کاملا منظم و هماهنگ با هم و حساب شده داره فقط تو بدن ما داره اتفاق میفته. تا بنده بتونم دستمو بالا پایین بیارم، حرف بزنم، یه مفهومی رو به شما منتقل کنم، شما گوش کنی، بخندی یا عصبانی بشی یا هر چیزی. خب میفهمد همه چی محاسبه شده است، فقط هم محاسبه نبوده، زیبا طراحی شده. فی احسن تقویم، در زیباترین درستترین وقت شما رو آفریدیم، برای او هدفی که آفریدیم از این بهتر امکان نداره. خب یه جا دیگه میفرماد و صورکم، خدا شما رو صورت بندی کرد. حالا به اصطلاح امروزی خدا شما رو نقاشی کرد. صورکم فاحسن صورکم، و چقدر قشنگ شما رو صورت نگاری کرد، صورتتون رو کشید و این صورتگری خیلی زیبا و هنرمندانه انجام شد. خب خداوند داره هم در عالم هم در آدم میگه آقا ما هنر نشون، هنر ورزی کردیم، ما نمایش دادیم، ما شاهکار زیبا، هم در آفرینش عالم هم در آفرینش انسان، همه چیز بر محور زیبایی. نسبت اسلام با جمال و زیبایی پس روشنه.